یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من انگیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی.
سلام، صبح بخیر شنوندگان عزیز، صدای ما رو از هزاران کیلومتر آن طرفتر از ایران میشنوید.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پستو، با شاسکور پلاس دیگر در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. عرض ادب خدمت شما فارسی زبان هایی که خارج از مرزهای ایران زندگی می کنید، شما تاجیک ها، افغان ها و تمام عزیزانی که فارسی رو خیلی خوشگل صحبت می کنید، به شما عزیزانی که در اقصا نقاط ایران خاکی، ایران زیبا و این کره خاکی که ایرانی ها توش همه جا هستن و به ما پیغام و پیام و عرض ادب میکنیم به همه تون، امیدوارم که سربلند و پیروز باشید. اول صبح تا من جملامو پیدا بکنم به شما بگم زمان میبره.
آره سخت بود بدون فعل بود جملات.
آره خودش
یه مونولوگی بدون فعل بود.
به هر حال دستبوس همتون هستیم، سپاسگزاریم واقعا. خیلی اولین کلامی که امروز من به صبح به کار بردم من همینی که شما سلام کردم بود. صبحتون بخیر، وقتتون بخیر، خوش اومدید به شاسکوتر.
من برای اینکه خودم و شما رو خلاص کنم یک کلمه میگم. خلاص کنم یک کلمه، تازه نتونستم خلاص کنم. ببین تو دیگه چی میگی، یک کلمه نتونستم. میگم که
سلام
دوستان، وقتتون بخیر.
بله، موضوع امروز در شاسکول پلاس هست، جهاد.
دل غافل از صبحانی چپوست، اسیر نفسش های کانی چپوست، بود قدرت و افزون از ملاوه، تو قدر خود نمیدونی چپوست. مگه شیر پلنگی ایده به ما دائم بجنگی ایده، مگه شیر پلنگی ایده به ما دائم بجنگی ایده. کاری که با
بر پاسنگت بایم، جهان با این فراخی تنگت بایم، چو فردا نام خان و نام خانم، تو را از نام خاندن ننگت بایم.
لغت جهاد در لغتنامه دهخدا: قصد به سوی دشمن کنند به حرب، کارزار کردن با دشمنان در راه خدا، خواندن به سوی دین حق، جنگ دینی، غزوه مسلمانان با کافران، بخشایش آنچه در حیطه توانایی آدمی است از گفتار و کردار. جهاد یکی از ابواب فقه به شمار می رود که در آن احکام شرعی و مسائل آن گفته می شود و گاه احوال عادی و قواعد حکمی آن را در کتاب‌های مستقلی ذکر می کنند و آن را در ضمن علومی از قبیل علم لشکرکشی و علم تجهیزات جنگی مورد بحث قرار می دهند. جهاد در فرهنگ معین به معنی کارزار کردن، جنگیدن در راه حق، جهاد اصغر یعنی جنگ با دشمن دین خدا و جهاد اکبر جنگ با نفس و تحمل رنج برای مبارزه با امیال نفسانی. در فرهنگ عمید هم همچنین معنی به کار رفته شده و در ویکی‌پدیا جهاد یکی از مفاهیم دین اسلام است. واژه جهاد از ریشه جهد به معنی کوشش و مبارزه و فعالیت است. جهاد برعکس آنچه که امروزه توسط سیاستمداران مطرح می شود تنها به معنی جنگ و خونریزی نیست، بلکه در اصل به معنی کوشش و مبارزه می تواند در عرصه های گوناگون باشد. جهاد مصادیق دیگری چون جهاد اصغر، جهاد مالی و جهاد زبانی دارند. برخی از عبادات نیز همسنگ جهاد دانسته شدند. متصدی امر جهاد حکومت دینی است. بزرگترین جهاد، جهاد با نفس است که با نام جهاد اکبر شناخته می شود و تلاش در راه دفاع از دین اسلام یا گسترش قلمرو اسلام جهاد اصغر نام دارد. جهاد یکی از فروع دین و از واجبات اسلامی است. کلمه جهاد حدود 108 بار در کتاب قرآن مسلمانان آمده است.
خرنده طرز مرغانه
بله، کلمه بسیار زیبای جهاد. برنامه های شاسکول پلاس، حالا به هر حال ریستارت که تکلیفش مشخصه و بعد از 700 سال تقدیم ایرانی ها شده، اما برنامه شاسکول پلاس یک برنامه ویژه خاصیه، یعنی یک برنامه‌ای که به هر حال احتمال اینکه شما بعضی از جملات رو بشنوید در طول زندگیتون خیلی ضعیفه، در این که مثلا بعضی ها فکر کنن که عرضم حضور شما که ممکنه بشنون یا بعد های کسی بگیم مطالب رو، و همین خاطر میشه گفتش که شاید تکرار نشدنیه، یعنی این برنامه ها مثل همین برنامه که تقدیم شما میشه کسی جرأت گفتنشو نداره، نه در ایران، در جهان کسی جرأت گفتنشو نداره، یا اگرم گفته بشه سعی میشه که به گوش دیگران نرسه و موضوعش مشخص نشه، و یه خوردم غمگینه، یه خوردم به حال مشکل داره، یه مقداری هم بعضیا ناراحت میشن، قطعا همین جوریه، شاید هم خیلی ها از ترس اینکه محبوبیتشون بره رو هوا نمیگن، نمیدونم، به حال تکرار نشدنیه، یعنی شاسکول پلاس ها خیلی از برنامه هاش احتمالاً تکرار نشدنیه، مثل همین جهاد. جهاد کلن یعنی جهاد، یعنی جهاد، یعنی جنگی که شما مطمئن هستید که از طرف خدا به شما ابلاغ شد، این میشه جهاد. حالا جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد اصغر تقسیمات مشخص جنگ با خارج و جنگ با درون خدا آدمه، ولی جهاد به عبارت کلی یعنی این که جنگی که شما میکنید در راه فقط خدا، یعنی موضوع و موجودی به نام خدا باید این وسط باشه در جهاد. اگر موجودی به نام خدا این وسط نباشه شما جنگ کردی. همه کشورهای جهان ارتش دارن، همه کشورهای جهان میتونن که در ارتش برن مبارزه کنن، فلان کنن، فلان کنن، ارتشن، یعنی کلا اینا یه ارتشن، ارتش میتونه مبارزه کنه، کاری میکنه، پول میگیری، شما میری سربازی، میری نیرو هوایی، میری نیرو دریایی، پول میگیری، کار انجام میدی. مقوله جهاد یعنی اگر خدا وسط نباشه این جنگ جهاد نامیده نمیشه. خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته ساده است، یعنی اگر شما به وسیله جهاد داری حرکت میکنی یا حمله میکنی، این حرکتی که شما داری میکنی حتما باید موجودی به نام خدا اینو تایید کنه، پس مهر خدا به هر جنگی که زیرش خورده شد بهش میگن جهاد، و اگر مهر خدا زیر اون جنگ خورده نشد به اون میگن جنگ، یعنی شما باید پول بگیری بری جنگ، یعنی شما کارمندی مثل اداره برق، اداره گاز، اداره راهنمای رانندگی، مثل جاهای دیگه، شما اگر در جنگی که مهر خدا زیرش نیست کشته بشی، مولانا جلال الدین و تمام عرفا میگن این شهیده. چیز خره که شعرش واسهتون خوندم، ارجاعتون میدم به ریستارت و گوش کنید. شما کشته در راه خدا نیستید و معلوم هم نیست که بهشتی باشید یا جهنمی، تکلیفتون مشخصه، یعنی تو اونجا تو هر جنگ و بیان بررسی میکنن، تنظیم میکنن، کارشو انجام میدن، یک بررسی مشخص میکنن، میگن آقا شما برای این کاری که کردی الان اصولا 99% جهنمی هن. در طول تاریخ اینه، حالا من توضیح میدم که چگونه است مطلبش، حالا جنگ هم خیلی نکات مهمی توش داره. پس یک، جنگیدن و کشته شدن به دو تا از سه تقسیم میشه، مهر خدا زیرشه، مهر غیر خدا زیرشه. مهر غیر خدا یعنی جنگ به دو قسمت تقسیم میشه، دفاع در جنگ، حمله در جنگ. خیلی ساده یا عامیانه دارم توضیح میدم که اگه اون دنیا یقت رو کسی گرفت، نکیر منکر اومدن بالا سرت، فردا نگه آقا من نفهمیدم، میگه او سینی که ورجی کردی موسیقی بهت گفت، یعنی خودت به خیریت نزنی. جایی که خدا مهرش زیرش نیست بهش میگن جنگ. جنگ به دو قسمت تقسیم میشه، دفاع مقدس، حمله مقدس، بهش میگن جنگ. در حمله مقدس باید ببینیم شرایط چیه، یک میلیاردیومش احتمالاً درست ممکنه باشه. در دفاع مقدس یعنی اینکه یک کسی به شما حمله کرده، یعنی شما تو کشورت نشستی، شما به شما یکی حمله کرده، اینش میگن که دفاع مقدس، یعنی شما دفاع میکنی از کشورت، از ناموست، از خاکت، یعنی مهر خدا زیرش نیست، ولی شما به خاطر وطنت، و به خاطر ملتت این کارو میکنی، که اصولا این دفاعها، یعنی کسی که از کشورش دفاع میکنه اصولا دفاعهای درستیه، و تو این موارد ممکنه که بعضی هم حکم جهادی توی سیستمش بدن، استناد به آیات قرآن میکنن جهاد رو، اما یادشون رفته که قرآن اولا که بیشتر جهادش رو که داره صحبت میکنه راجع مؤمنینه صحبت میکنه، اصلا راجع به هیچ کی صحبت نمیکنه. یعنی جهاد یعنی حالت اول که مهر خدا زیرشه، مهریه که فقط مخصوص مؤمنه، یعنی شما به دستور مستقیم مردی که از طرف خداست قیام میکنی، این قیام دیگه هیچ فرقی نمیکنه کجاست، حمله کنی، دفاع کنی، تو کوچت باشه، تو خونت باشه، به همسایت باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ایشون میگن جهاد، که جهاد اصغر هم هست، یعنی شما وقتی که مهر خدا میاد زیر این برگ امضا میشه، یه مهر میخوره، فردی که این مهر رو زده باید مستقیما از طرف خدا باشه و این کار رو انجام بده، اون وقت اون جهاد بر شما واجبه. مفهوم جهاد توضیح دادم، پس جهاد یعنی این که مردی، معصومی، امامی، پیغمبری، انسان کاملی، نه صوفی، انسان کامل، یعنی صوفیسم یا صوفیسم یا پیغمبر یا امام زمان یا هر چیزی که در ادبیات جهانی وجود داره، اون میگه و شما مطمئنید که از طرف خداست، اون میگه شما جهاد کن، این دیگه جهاد واجبه. و اصلا کلن جهاد فقط در همین مورد هست که مورد تأیید هست، ما بقیش شما باید ببینی برای چی مردی و کلن رو هوایی، مگر اینکه شرایطشوش به وجود بیاد.
نمیخوام سهم دنیا رو، تویی که سهم دستامی، اگه آرامشی دارم واسه اینه که همرامی، زمین میلرزه با اینجا یکی بی ترس خوابیده، تو عشق تو یه چیزی هست که آرامش به من میده، بذار روشن کنیم شب را، ستاره از تو ماه از من، ازت یه خواهشی دارم، تو هم چیزی بخواه از من، تموم خوبیا با تو، چقدر خالی شده دستم.
از احکام و آداب جهاد رو خدمتون چند مورد رو عرض میکنم که جنگ در ماهای حرام، ماهای رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم که نزد عرب قبل از اسلام ممنوع بوده و اسلام نیز اون رو تأیید کرده و فقها به استناد آیات قرآن از جمله آیه 217 بقره و 5 توبه قائل به حرمت جهاد در این ماها شدند، مگر اینکه دشمن آغازگر جنگ باشه و حرمتی برای ماهای حرام قائل نباشد. البته به نظر برخی از فقهای اهل سنت حرمت کارزار در ماهای حرام نسخ شده و جهاد در همه مکانها و زمانها جایزه. فرار از جنگ حرام بلکه از گناهان کبیر است، مگر اونکه شمار مسلمانان کمتر از نصف نیروهای دشمن باشه که در این صورت مقاومت در برابر اونها واجب نیست. بر امام علیه السلام یا منصوب از جانب او واجب قبل از آغاز به جنگ کفار را به اسلام، شهادت به توحید و رسالت پیامبر و لوازم آن از اصول و فروع دین فرا بخونه، مگر اینکه پیش از اون دعوت به آنان رسیده باشه که در این صورت تکرار دعوت مستحبه. مستحب است آغاز جنگ پس از اقامه نماز ظهر و عصر باشه و شروع آن قبل از زوال و نیز یورش شبانه جز در حال ضرورت مکروهه. مبارز طلبیدن بدون اذن امام بنابر قولی مکروهه و برخی اون رو حرام دانستند، لیکن با منع امام شکی در حرمت اون نیست. مبارزه کردن با دعوت امام علیه السلام مستحب و با الزام او واجبه. جنگیدن با دشمن با هر نوع سلاح و با هر کیفیتی که منجر به پیروزی گردد جایزه، لیکن قطع کردن درختان، پرتاب آتش و گسیل کردن آب به سوی دشمن جز در حال ضرورت مکروه است. در حرمت ریختن سم بر دشمن یا کراهت آن در غیر حال ضرورت اختلاف است. برخی بریدن درختان، خراب کردن دژها و بکارگیری منجنیق رو تنها در صورت توقف پیروزی بر آن جایز دانستن.
چند تا گل باشه برات گریه کنم که بسازی شعری از جنس سفر، که بریز ترسمون راهی بشیم رج به رج تا مرز بی مرز خطر، کاری کن راهی قصه ها بشیم هم دل و هم گریه خدا بشیم، مثل ماهی سیاه کوچولو، کاری کن مسافر دریا بشیم، کاری کن
صد هزار ساله که روحانیون در تمام دورانها، در تمام اعصار، در تمام شرایط تلاش کردن تا مردم کشورشون رو خر کنن به نام جهاد در راه خداوند متعال و بفرستن برای کشته شدن. ربطی به اسلام هم اصلا نداره. تمام جنگ های صلیبی به خاطر جهاد بوده، هیچ ربطی نداره. یعنی پادشاهان دست به دست روحانیت اون کشور دادن، برگه‌ای رو امضا کردن که بریم بکشیم، از نادرشاه گرفته که حمله کرده به هندوستان و به نام اسلام، و همه ایرانیایی که در این جنگ کشته شدن همشون شهید بله چیز خرن مولوی میگه، هر کی کشته شد. دلیلش این بوده که هندیا به ما حمله نکردن. حکم جهاد کی میتونه بده؟ اصلا به جز کسی که با خدا ارتباط مستقیم داشته باشه، که در جهان فقط یک صوفیسم، یعنی یک انسان کامل همیشه در طول تاریخ هست، به جز اون هر کسی حکم جهاد بده اصلا از طرف خدا نیست. اصلا چطوری یک کشوری با حرفای روحانیت اون کشور حمله میکنه و میکشه؟ صد هزار سال شنونده محترم، صد هزار سال میلیون ها آدم رفتن کشته شدن به خاطر آیدیای پادشاهه، به خاطر کشورگشایی تفکری، به خاطر پول، به خاطر خیلی چیزهای دیگه. جهاد فقط منوط به جنگ نمیشه، ترور یک نوع جهاده. یعنی شما یک حکمی رو از یک روحانیتی هر دینی میگیری برای اینکه فلان دشمنت در فلان جا بکشینم، ترور. ترور یعنی جهاد. یعنی وقتی شما کسی بلند میشه میری یه نفر رو میکشه، این اگر کشته شه که شهید چیز خره، اگرم کشته نشه گناهش در جهنمه، قتل نفسه، مگر اینکه اون کسی که به این فتوا داده و اجازه داده ایشون مطمئن باشه از طرف خداست. یعنی فقط، یعنی در بین 100,000 روحانی مثلا در یک کشور یک نفر ممکنه که با خدا ارتباط داشته باشه و ایشون باید حد زده باشه که ایشون درسته. حالا ترور هست، جنگ جهاد در خیابان داشتیم، جهاد در بیابان داشتیم، جهاد در کشورها داشتیم، جهاد در قومها داشتیم، جهاد در مذاهب داشتیم. به نام این که مثلا این مجوسه، این کافره، این مسیحی فلانه، این مسلمون فلانه و حمله کرده و همدیگر کشته. پس حکومت این کارو میکنه. حکومت داره تریبونه. یعنی چی؟ یعنی بجز روحانیت دین، یعنی اون کشیشکه یا اون خاخامکه یا اون آخوندکه یا اون موبدکه یا اون مقکه در طول تاریخ، به جز اینا تریبون‌هایی داشته که این تریبون‌ها مردم رو برای خر شدن بیشتر تلاش واسش می‌کردن. یعنی قشنگ مردم آماده، می‌دونی چرا این کارو می‌کردن؟ برای اینکه حکومت دیگه پول نده دیگه. ببین به دو دلیل این کارو می‌کنن. یک، اگر جهادی در کار نباشه هیچ خری نمیره جبهه، هیچ کی نمیره به جنگه، هیچ کی نمیره کشته شه، هیچ کس بچه‌ش حاضر نیست بره وسط بیابون بعدش هم بفهمه که نمی‌دونم شهید چیه. هیچ کس همچین کاری نمیکنه. دو، پس یک این که ایمان این فرد رو زیاد میکنن، یعنی خریتش رو زیاد میکنن، نه ایمانش، این خریت این آدم رو برای حمله به اونجا زیاد میکنن. نامبر تو اینی که پول نمیدن زیاد. ببینید الان آمریکا ارتشی که داره، ارتشیش بیچاره داره پول میده. ایران سربازیش واجبه، یعنی شما بعد دو سال مثل خر بری واسه سربازی. خودت با آمریکا یکی نکن. آمریکا 99% چیزاش تو قانون اساسیش درست انجام شده. یعنی فکر کرده. حالا اینو میگم برای اینکه بعضی از شاسکولا میان فردا میان مینیسن آره فلان فلان. خودت اصلا با آمریکا یکی نکن. اینجا سربازی اجباری نیست. مگر اینکه به کشور آمریکا حمله شه. اون وقت میبینی که دشمنای داخلی آمریکا با هم متحد میشن دهن اون یارو رو سرویس میکنن. و کاملا هم صحیح کارشون. پس حکومت برای اینکه پول خوب بتونه، الان شما یک سربازی هستی که میخوای، حکومت میخواد تو رو بفرسته به فلانجا، اولا که باید پول تو بده، خرج زن بچه تو بده، ماهی حدود 6 میلیون تا 10 میلیون تومان بعد به تو پول بده مینیمم برای رفتن به جنگ، و بعد تو هم به خانوادات بعد بگی، مامانت بعد بدونی که اگه کشته بشی چه سودی نداری، که فکر نکنی اینو بخوای خدا رفتی کشته شدی، اسم جهاد از روش بعد برداری. شما باید بدونی که برای خودت رفتی، برای پول رفتی، کارمند یه کارمندی هستی که مثلا توی مثلا اداره برقی پاد ریز خورده افتادی مردی، این شهید حساب نمیکنه که کسی، یا نمیگه جهاد در راه خدا که، حالا هرچند که کار کردن و خدمت کردن یه چیز دیگه است، ولی ربطی به این مهره نداره که پشتش باشه. حکومت‌ها در این طول این تاریخ کار کردن، یعنی تریبون گذاشتن، یعنی یه سری آدم داشتن به اسمای متفاوت. از فکر نکن فقط آخونده، مثلا من راجع به ایران حرف میزنم، آخوند فتوا میده، نه خیر، به نام پروفسور، به نام دکتر، به نام استاد، به نام عرضم باشیم که مهربان، به عنوان یک آدم سیاست مدار، به عنوان یک آدم مجری، به عنوان یک آدم شومن، به عنوان یک بازیگر سینما، به عنوان، یعنی توی تمام قشرها و ساختارها آدم داره، اینا متحدن با اتاق فکرشون هماهنگ میکنن چی کار کنیم که حمله کنیم هندوستان، فکر میکنن و مردم رو به این خریت انتقال میدن. که داستان معروفه که در تاریخ هست، شیخ خلقان و محمود غزنوی که حمله کرد به هندوستان و برگشت و پولا رو تقسیم کرد، به یه خورده پولاش داد به آخوندا و یه سری پولا رو داد به سیاستمدارا و اینا، که بعد گفتن که، گفت همه پول گرفتن، گفتن نه خیر یکی نگرفت، یه دفعه توضیح دادم ولی تو این برنامه لازمه که گوش کنید. بعد عرضم به شما که گفتن کی نگرفت، گفتن یه صوفی به نام شیخ خلقان رفت اونجا. و حالا داستانش طولانیه، فقط اولا که شیخ خلقان واسش بلند نشد از جاشو، همون گوشه نشست و بعد این اومد نشست و گفت شما چرا با ما درگیرین؟ گفت شما به چه حقی حمله کردی اونجا؟ گفت پرچم اسلام رو در سرزمین کف کوبوندیم. گفت شما غلط کردی، یک با کی، با اجازه کی رفتی، با اجازه کی جوونا رو بردی کشته شدن، این همه ایرانی کشی، این همه هندی کشی، این همه به زن و بچه هندی تجاوز کردی، تو برای طلا رفتی، تو برای پول رفتی. که بعد گریه افتاد و محمود غزنوی و اینا و... که بعد داشت میرفت دیگه شیخ خراغان تا پشت در بدرقش کرد، گفت برو، گفت اومدم تحویل نگرفتی دارم میرم بدرقه میکنم. گفت همین گریه که کردی، یعنی دل تکون خور، یه ذره یک میلیاردیوم آدم شدی، احساس کردم خاطر این آدم شدن یک میلیاردیوم ثانیت بلند شدن، نه برای شاه بودنت که اصلا پشیزی برای من ارزش نداره، شاهی یا ریاست جمهوری جهان. و حالا شما حساب کن تاریخ نگارا میان میشینن به جای اینکه راز واقعی، یعنی اینکه تمام کسانی که در دوران آقای نادرشاه به هندوستان حمله کردن، برای چی حمله کردی تو اونجا؟ یک نوع جهاد دیگه هم داریم به عنوان خطیب های نماز جمعه. در طول تاریخ 100 هزار سال هم بوده، فکر نکن فقط اینجاست، نخیر از قبل بوده، جنگ‌های صلیبی سر همین جهادها، جهاد بین مسیح و مسلمان به وجود اومد. همه تو مثل خر همدیگه رو کشتن، همه هم این فکره به خاطر مسیح کشته، اونم فکر یعنی احمق‌ها ریختن وسط و مردم رو گول زدن. شما در جنگ تیمور، چنگیز، در جنگ‌های جهانی نگاه کنی اینجوریه، یعنی یه سفیر فرستاده مثلا تیمور لنگ، اینا زدن سفیرش کشتن، یعنی یه مرگ بر آمریکا گفتن، یه مرگ بر آمریکا گفتن. آقای تیمور لنگ گفت آقا فوش ندین به ما، به مغولا فوش ندین، دوباره فوش دادن، یه نفر رو کشتن، یک نفر رو کشتن. چقدر به زن و بچه ایرانی تجاوز شد؟ مقصر این تجاوز به زن و بچه ایرانی که بود؟ همون بی شرفی که بالای نماز جمعه فوش داد، با اون شروع شد، یعنی یک نفر کشتن. شما نگاه کن، تیمور لنگ حمله کرد، به زن و بچه تجاوز کرد، بعد تو به تیمور لنگ فوش میدی. اصل موضوع اینی که تو اون مردم ایرانی اون زمان پاچه‌خوار آخونزده احمق وقتی در نماز جمعهشون ورت و فورت میکردن مثل بز میشستن، عشق میکردن از کلام این آخونده، حال میکردن، فوش دادن، فوش دادن، اومده به تجاوز. چه ناراحتی؟ نمیدونم چه ناراحتی؟ شما خودت همسرت خودت فوش میدید تو گوشش. شما اگه ناراحتی باید میزدی پدر مسئولتو در میآوردی، بعد اون خطیب نماجمه رو میکشیدی پایین پدرشو در میآوردی. اینه بز نشستی، این فوش شده، اون فوش شده، کار به جای رسیدی، یه سفیر اومده تو ایران از طرف مغولا حرف بزنه، میکشنش، طلاهاشو برمیدارن، بعد باز دوباره مغولا اعلام میکنن آقا این کشنده اینو به ما تعبیر بدید، قصاص کنیم. پادشاه میخنده، ها ها، بعد میرن تو نمازجوها میگن مغول گفته که یک جزیره کوچکی در آفریقا گفته که مغول گفته که ما فلان میکنیم، مردم گفته ها ها، مرگ بر مغولا، مرگ بر مغولا، مرگ. بعد مغولا هم اومدن خوار مادر ملت ایران رفت رو هوا. واقعیته، ناراحت نگفتم به چاشکول پرست، برام خطرناکیه، برای اینکه باید بفهمیم همه مطلب رو. کی پس مغولا رو به ایران فرستاد؟ خطیب نماز جمعه. ملت بز که نشسته بوده اونجا فوش میداده، نشون جهاد، یعنی تو حرکت کردی برای حمله، یعنی با تحریک کردی دشمن رو برای حمله. خیلی موضوعش فرق میکنه، نشون جهاد چی شما اسمشو بذار چی تو طول تاریخ ببین برای چی ما اصلا باید این کارو بکنه. شما اصلا حق نداری کاری کنی، تحریک کنی کسی رو که به ما حمله کنه. حالا این جزیره کوچیکه در آفریقا باشه، در ژاپن فقط حمله میکنن، با آمریکا میان میزن دهن سرویس میکنن، با خاک افسانت میکنن، بعد می فوش میدی. هر کسی این کارو کنه فوش میده. بابا یه دونه نمیدونم کشور چی بود، قاقل بغل جیبوتی، شما همتون توی دنیای مجازی 5 میلیون فوش خارمادر دادین بهش، یه بدبخت یه حرف زد. و تو چطور فکر می‌کنی که خیلی ارزه داری مقابل آمریکا وایسی و فوش میدی؟ حالا بازم اینا خیلی با شعورن، قانون اساسیشون هم با شعورتر از خودشونه. نمیام بخاطر این مسائل، وگرنه با هر کلمه‌ای که شما میگید اینا اگه مغول بودن حمله کرده بودن، با خاک اکسانت کرده بودن اونجا. از شعور دیگران نباید ما سوء استفاده کنیم، این نکته مهمه. پس چه کسانی کمک کردن مغولا به ما حمله کنن؟ اون خطیب نماز جمعه و مردم بزمجه‌ای که اون جلو نشسته بودن جیغ می‌زدن، اونا دست به دست هم زدن، مغولا اومدن به زن بچه‌ای رو این تجاوز کردن. یعنی حقمونه گذاشتن کف دستمون. آره حقمونه گذاشتن کف دستمون، این واقعیته. حالا بخوای گریه کنی، میخوای سرتو بزنی به دیوار، با خودم حرقم بده، هر چی میخوای بگی بگو، ولی واقعیت اینه که ما زمانی که باید بزنیم دهن مسئولون رو سرویس کنیم نکردیم. اون زمانی که میگه یارانه ها که من گفتم، بعد کیهان و 500 تا مجله زد، آره حسینی میگه یارانه ها کمک میکنه که مردم قشر متوسط فقیر میشن، میخندیدین. 3.5 4 سال طول کشید حرف من به کرسی نشست. من تمام شخصیت احمد اینو توی شب بخیران توضیح دادم که اولا چرا اومده، دوما برای چی اومده، سوما کی آورده، همه رو توضیح دادم توی شب بخیران. بعد الان همه فساد، دختره به خاطر 4000 تومان میره اینور اونور. همین یارانه ها شیر میدادن به قبلا با بیسکویت تو مدارس، شیر و بیسکویت رو قطع کردن به ننه یارو هم تجاوز میکنن بچه مدرسه ای الان. یعنی بعد مادره بعد بره بهش تجاوز کنم پول در بیاره بچه شیر صبحی که به ما میدادن بدن بخوریم. کفران نعمتی است که در باغ کرده ای، هر زجری که میکشی در این دهر بی حساب. کفران نعمتی است که در باغ کرده ای، هر زجری که میکشی در این دهر بی حساب. کفران نعمتی است که در باغ کرده ای. هموطن، پس جهاد یعنی کسی که به شما دستور میده باید مهر خدا رو نشون بده. این بیناموس مهر خدا زیر این کاغذ نبود، لای این برگه نبود، این حرام است. تو مرده رو هوایی، ممکنه اینجا یه 1000 تومن 2000 تومنی هم پول در ماه بهت بدن به خاطر اینکه فکر کنی شهیدی، ولی اون دنیا نه اینکه شهید نیستی، میگن شما کاری کردی که مردم ایران بهشون تجاوز شه. بعدها اگر به ایران حمله شد همه موظفیم دفاع کنیم، خاکمونه. اما ما نمیتونیم بلنشیم بریم یه جایی، یه کشور، یه جایی حمله کنیم و بزنیم پدر اینا رو در بیاریم و دخالت کنیم تو امورش. پس جهاد یعنی اجازه خدا، یعنی اون خوشگله بعد اجازه بده شما حمله کنی. حالا اگر این جهاد تو کشور خودت هم گفت، یعنی فردا یک انسان کامل یا عرضم شما که سوفیسم اعلام میکنه که ایتالیایی ها برای قیام کنن بر علیه کشورشون، خب این واجبه، شما کشته بشی شهید راه خدایی. اگر سوفیسم رو پیدا کنی، انسان کامل پیدا کنی و کشته بشی شهید راه خدایی، اونجا کشتشی فقط شهیدی. یعنی سوفیسم به شما میگه که قیام کنید مردم مثلا ایتالیا، همه بلند میشن، پلیس میکشهشون، شهیدن همه پلیسا که کشته میشن تو جهنم. چرا؟ چون اون از طرف خداست، فقط اون مهرشو زده. حالا شما اگه با حرفای 4 تا آدم شاسگول مثل این عباسی و رائفی پور و احمد خاتمی و 4 تا گاگول احمق، و واقعا 4 تا گاگول، الان میخوام گوشه جان بتپانید شما لطفا به این سخنان آقای عباسی، ببینید این گوشه جان تپاندن شما، ببینید چی میگه این احمق. نمیدونم الان پخشش کنید از آقای عباسی، حضرت آقای عباسی بزرگوار، تئوریسین ننه‌شو، خودشو، عمه‌ش، با هم نگاه کنیم. یه تئوری بزغاله، هر جایی گفتم فقط بتون نگه دارین که من این بزغاله رو تشریح کنم واسه مردم و اون بزمچه‌هایی که زیر میشینن گوش میکنن بتونم تشریح کنم. بفهم
جناب عالی به عنوان یک روحانی با مسئله جهاد چیست؟ شده یک بار در مورد جهاد به یه سخنرانی کنی؟ کتب علیکم القتال خشونت هست یا نه؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه خشونت هست یا نه؟ تکلیف ما چیه با شما آقای خاتمی؟ رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، خشونت تا کجا بده؟ این اسلامی که شما میگید دین صفا و صلح و صمیمیته، چقدر آیه جهاد و شهادت داره؟ مگر یکی از 10 فرع دینش جهاد نیست؟ مگر فرعی به نام حج رو حسین در مکه نیمه تمام نگذاشت که بیاد به فرعی به نام جهاد بپردازه در کربلا؟ نسبت شما در مسئله
یک این که خودش کرد حسین، میگه آیا حسین فرع حج رو بل نکرد بیاد عرضم حضور شما که جهاد؟ بعد جیغ داره میزنه روحانیت کجون گوری هستین، چرا نمیان جهاد اعلام کنین؟ بعد چسبونده به فتنه. حالا این تازه داخلیه، این شاسکول برای خارج از کشور هم نظریه میده. یعنی یک گفت من حسین ابن علی ام، یعنی من از طرف خدا ام. ببین دیالوگا رو اونایی که بزمجاو پایین نشستن نمیفهمن این دیالوگ انرژی شنین. مثل اون قضیه گفتن یکی از بچه‌ها میگفت شما به بهجت میگی اینا بهشادن بعد. گفتم نه، گفت شما اینا فوش دادی بهش؟ گفتم بله. ایشون بهش گفتن شما عارف بالله؟ گفت بله. به سکوت کرد، اصلا بله هم که گفت ولی سکوت کرد. میدونی همین الان من فردا صبح میام تو تهران، یه کارت در میارم میرم یه شرکت، میگم که سلام، من رئیس سازمان اطلاعات ایران هستم. سازمان اطلاعات میریزه هم دهن منو سرویس میکنه، با یه چیزی تو هیکلم آویزونم میکنه. سازمان اطلاعات سلام، من رئیس جمهور ایران هستم. میگیرن منو سازمان میگه پدر تو چجوری رئیس جمهور ایران هستی؟ کثافت اینا میگیرن. وقت تو نشستی جای خدا، میگه به شما میگه عارف بلایی؟ بله من عارف بلاهم. میدونی چرا میگه؟ چون خدا نیست، نمیبینه خدا رو، که از سازمان اطلاعات مثل سگ میترسه. خودش جای یک سازمان اطلاعاتی بزنه مثل سگ میترسه. ولی اگه بهش بگه عارف بالله، نمیترسه، نه از سوفیست میترسه، نه از انسان کامل میترسه، نه از خدا، چون میدونه اون دنیا پدرش در میاره، نه این. و اینجا راحت مثل خر نشخار میکنه. خودت جای مسند انسان کامل و سوفیست بره میزنی در جهان هستی، آقای ایتالیایی، آقای ژاپنی. اینا نکات مهمیه. حالا جهاد رو داره توضیح میده. بفهم
جهاد بپردازه در کربلا. نسبت شما در مسئله خشونت چیست با این مسئله؟ تا کجا مسامحه و تنش زدایی میکنید؟ تا کجا؟ این که دیگران رو منتسب به خشونت در داخل مرزها و بیرون مرزها منتسب به تروریسم کنید، ذره ای از مسئولیت ما در پاسخدهی به خدا و به ائمه و به خصوص به خون جوانانی که امروز داره در سرزمین های فلسطین و در عراق و در افغانستان ریخته میشه نمی کاهد.
یعنی واقعا عباسی رو من حکم جهاد میدم به شنوندگان عزیز، به خدا تجاوزم بهش میکنه اشکال نداره، یعنی من این حکم الان میدم. میگه پاسخگوی ما به خدا، به رسول، به ائمه چه باشد. یعنی خودش یعنی یه جوری حرف میزنه انگار لا خداست. شبا با رسول، زورا با ائمه، نصف شبا هم با پیامبرا میخوره غذا. میگه آقای فلانی، آقای فلانی، اگه شما اینا رو میگه جواب ما به امام رضا، امام زمان چی باشه؟ به ائمه چی باشه؟ احتمالا این تو بهشت، ولی به جای قلمان ما ازش استفاده میکنیم این عباسی رو. یعنی من ای خدایا، خدایا اومدم بهش اینه قلمان کن، من هی چیزی بکنم تو هیکلش که این بفهمه با کی طرفه. نکته است ها بمیشن و ایشون تئوریسین، ایشون 20 میلیون دلار خرج این آدم شده، این مثل گاف تو هر جلسه بیش از 10,000 جلسه، 4,000 نفری، 100 نفری، 500 نفری، 1,000 نفری رفته این شاسکول، حرف زده شنونده محترم، حرف زده. این بودجش از کجا اومده؟ این سالونا رو کی به این داده؟ چجوری این بزمت جا اومده اونجا نشستن؟ که خیلی هاشم اجباری بوده، یعنی جهاد دانشگاهی میگفته خفشین همه بیان دانشگاه، برمی بوده میشونن دختر پسر رو با کتک. چجوری عرف زده؟ میگه من چجوری جواب خدا و رسول و ائمه رو بدم؟ این داره اینی میگه. وقت کسی هم اونجا نیست، هیچ بزغالی اون وسط نیست بلند شه بگه آقا شما اول مدرکتون نشون بده که رسول کجا دیدی، کجای رسول خال داره، چی بوده موضوع. بعد میگه این جواب این جوانانی که ما فرستادیم فلسطین رو چی بده؟ یعنی جهاد بیرون هم داره توضیح میده قشنگ. این هر دیالوگش پشتش فوتونیست و هر فوتونیست پشتش بمب اتمیه. الان همینو الان بفرستی یک، الان من فرض کنم فردا رئیس جمهور مثلا اسرائیل باشم، نخست وزیر اسرائیل باشم، من باشم که حمله میکنم که، وای نمیستم که، همینو مدرک میکنم، یعنی مدرک میگیرم دیگه. حالا اگه میبینی حمله نمیشه، برای اینکه الان صبر کردن، برای چی الان میخوان ایران تجزیه کنن؟ برای چی الان پدافندای روسی اونجای به قول خودتو هواپیماشون؟ برای چی اردوغان و جم شبکه جم شروع کرده تبلیغ کردن و اردوغان آورد بالا؟ برای چی انقدر اون منطقه شلوغه؟ برای اینکه چند صد ساله که میخوان ایران تجزیه کنن و این کثافت داره این کارو میکنه. این کثافت 10 ساله داره این کارو میکنه. از این پدر سوخته تر اون یکی رو بخش کن، از این پدر سوخته تر اون یکی الان 5,000 تا اجرا رفته، 10,000 تا اجرا رفته، این پدر سوخته رایفی پور بچه جقله کسافه. این بودجه اینه که میده بابا ما یه اجرا میخوایم بریم، باید 1,000 نفر غذا دارن، کوف دارن، بستنی دارن، چای دارن، آب دارن، پول سالونه، پول برقه، پول دکار، پول کارگردانه، پول اون جشنه، این بیاد حرف بزنه، این موجی حرف بزنه، 20 میلیون تومن پول جشنشه. آی تو 20 میلیون جون مادر زب در 10,000 کن، 20 میلیون تومن زب در 10,000 کن، ببین رایفی پول چقدر پول گرفته. آی یه نفر تو این ایران نباید اینا رو به شما بگه. من قول به شما میدم این 100 تا مونده ریستات تموم شه میرم واسه خودم اینجا ویته، قول میدم دیگه اذیتتون نکنم، اینا رو گوش کنین حداقل. 20 میلیون تومن و زب در 10,000 کن شنونده محترم، این کلکولاتورتون رو بردنی از این کامپیوترتون بتپونین بزن عددو، فقط پول رایفی پوله. همین 10,000 تا اجرا رو زب در 20 میلیون کن، همین عباسیه کثافت رفت. این بودجش از کجا اومده؟ 12 سال حسینی رو جلوش گرفتن که این برنامه ها پخش نشه، میفهمی اینو؟ من 12 سال بیرونم، بی بی سی و ایکس و ایگرگ و آدم ها و بعضی ها خارج و داخل و همه دست به دست هم دارن که حسینی برنامهاش پخش نشه، چون حرفاش خطرناک بوده. اینو اونا میدونستن. گوش جان عجیبن عمیقن میتپانیم به سخنرانی آقای رایفی پور شاسکول. بفرمید. خواهش میکنم.
جوانای رفتن از همین مملکت پرپر شدن، امثال محمود بیضایی ها رفتن پرپر شدن، امثال هادی باقبانی ها رفتن کشته شدن. کم نبودن، زیاد بودن. چقدر شهید افغانی داریم الان تو سوریه شهید شدن، چقدر شهید لبنانی داریم، چقدر شهید عراقی داریم، چقدر شهید پاکستانی داریم، چقدر شهید سوریه‌ای داریم که کشته بشن که اونا همونجا بمونن. بعد یه مش خج و کله برگردن بگن ما چرا داریم کمک میکنیم. بسم الله. شمایی که میگفتید نه غزه نه لبنان، بسم الله، نه غزه نه لبنان. اومدن عراق تا جلوله هم اومدن 42 کیلومتری مرز ایران. بسم الله. اگه جیگرشو داری پاشو دست لرسه بیا باشو با گمشم و جوجی هم نمیری نمیجنگی چون مرد نیستی، فقط میخوای حرف مفت بزنی. چون به قول قربونش برم شهید شمران میفهمد بذار تبل جنگ نواخته بشه، بعد مرد از نامرد شناخته میشه. سوراخ موش اجاره میکنه، سوراخ موش اجاره میکنه، میذارن میرن. مگه ملی مذهبی ها نبودن؟ ایران ایران ایران. یهو صدام حمله کرد بی پدرا معلومه کدوم قبرستون سوراخ موش اجاره میکردن. یکیشون نرفت جنگ. کجا بودن اینا؟ کیا رفتن جنگیدن؟ اونایی که میذاشن لبیک یا حسین آ امام اینو گفت ما در راهش فرمان امام این کارو میکنیم اون کارو. با اینا رفتن جنگیدن. بسم الله. همونه که دم از چیز تکفیر اهل سنت میزدن چرا بلند نشدن برن عراق بجنگن؟ بازم کی فتوا داد؟ آیت الله سیستانی که دم از وحدت میزد. به وقتش وحدت، به وقتش هم جنگ. اونا به وقتش تفرقه، به وقتش هم سکوت. جریانات افراطی شیعی دو لبه قیچی دست اسرائیل. تکفیری هم میگن نباید به غزه کمک کرد، این آقایون هم میگن نباید به غزه کمک کرد. ببخشید من عذر میخوام، عذر به اولاغ بگی میفهمه ماجرا.
بله ما هم داریم قن آقای شاسکول پلاس، حضرت شاسکول پلاس آقای رایفه، ما هم به اولاغ میگیم. تو میفهمی واقعا؟ به خدای بفهمی. اولا اولاغ هیکلت نه غزه نه لبنان و مردم ایران گفتن. تو به 70 میلیون ایرانی چیز میکنی، فحش دادی و تو جزوی قلمون کوچولوها من میبرم در بهش بغل خودم. قلمان هایی هستی که همینطور که میای دوستانمون که اومدن برای صرف قضا شما رو تحویل میدیم که چند روزی در خیدار شما بمانن. من قول بهت میدم به جیون حسینی تو رو به عنوان قلمان خواهم برد اونجا. عباسی رو میذارم دم در که چون تبلیغاتش خوبه سرش از تو قشنگتره، اون داد میزنه اینا، تو رو میبرم تو که یه اتاقم بهت میدم که بچه‌ها بیان اونجا هم قضا بخورن و مهمونامون دیگه. بعد یا قلمان دوست دارن چیکار کنیم؟ چند تا نکته گفتی گفتن کلش نکته بود. یعنی کل این آدم که 10,000 تا اجرا زب داره 20 میلیون تومن کن یه عدد هنگفتی که میفهمی بجز حقوق خودش فقط خرج سالونا و مثال اینا رو دارم بده. چند تا جمله خیلی ساده گفت. نمبر 1 گفت آقای سیستانی. حالا آقای سیستانی با شماست که آقای سیستانی خوش سواله. اولا که سیستانی داره راجع به عراق صحبت میکنه. اگه سیستانی البته جدیدن راجع به دفاع حرمین هم یه حرم گذاشته چیز مرزشو برده تا اون طرف ژاپن هم آقای سیستانی برده. حالا آقای سیستانی فعلا تارگت برنامه ما نیست ولی سر جاش مثل شاهرودی عراقی که قوه قضاییه بود سر جاش. این برنامه ها تازه داره شروع میشه. هنوز من سعید امامی دور هنوز بیرون ندادم که خواب خمینی رو هنوز نگفتم که احمد سکته کرد، هنوز نگفتم، ویدیوهاشو پخش نکردم. مردن سعید امامی زیر خاک و هنو توضیح ندادم. خیلی چیزا نگفتیم الان برنامه پخش میکنم، کاری هم به شما نداریم. فقط نکته شد چند تا جمله خیلی خوب بود. یکی این که برو عراق، میگه که بزدل احمق ترسو به ملت ایران میگه اینا اومدن اینجا برو الان حرفش اینه که بریم ما جنگ و بریم تو مرزهای دیگه، یعنی بریم تو عراق. یعنی دقیقاً داره میگه من بمبای بمبگذاریای تو عراق و آشوب ها دست ماه. بعد هنوز اینقدر احمقه که نمیفهمه که شیعه خودش میگه. حالا چرا مشکلشون با روحانیت شیعه چیه؟ چون چند 900 سال 800 سال شیعه، یعنی اینایی که شیعه ان، حالا شیعه یعنی کسی که انسان کامل میشه، حالا اسم شیعه که الان هست، روحانیتش مخالف حمله ان. به همین خاطر میگه ناراحته، داره جیغ میزنه که آقای سیستانی که با ما فامیلن با سیستمه اون جهاد داده شما ندادی.
میدونی چرا؟ چرا اینا شیعه حق حمله ندارن. این هنوز نمیفهمه در شیعه نمیشه. ما اهل سنت میتونن، در سنت اهل سنت حمله کردن به کشورها، کشتنشون حلاله، واجبه. حالا بحث سنی رو بذاریم کنار، الان راجع به شاید حرف بزنیم، هنوز کاری نداریم. مثل شیعه ازش فرق نمیکنه، جفتیم شبیه همه، فقط هر کدوم در زوایای خودش. ولی در اهل سنت سنیا حق حمله دارن. میگه ببین همه حرفاش توی یه جمله زد، یعنی با فکر داره حرف میزنه. میگه شما میدونی چرا سرباز حکم جهاد نمیدی که ما جوونا رو بفرستیم اونور وسط لبنان و سوریه کشته شن؟ چرا از سیستانی یاد نمیگیری که زرتوزد حکم جهاد میده؟ بعد خودش کرد جنگجو و اینا، و بعد هرچی شهید و اینا بود توی دوران دفاع مقدس، دفاع مقدس، دفاع مقدس، همه شهیدا رو زد به نام خودش. امام هم اینجا به نفعشه، این چون با خمینی شدیداً مخالف، ضد خمینی آقای رائفی پور، اینقدر احمقه فکر کنه که فقط هم بزغالایی که بزمچایی که دو زیر اون پایتو میشینن احمقن، فکر نکن بقیه نمیفهمن. آقای رائفی پور شدیداً با خمینی دشمنه، یکی از دشمنهای قسم خورده خمینی، و اینجا اسم خمینی رو استفاده میکنه برای خر کردن اون گروهی که به هر حال یه سری اونجا دو دستن، یه سری خمینی رو دوست دارن که بتونه خرشون کنه. یعنی یک آدمی که ضد خمینی، هر جایی از خمینی حرف بزنه که به نفعشه. این خوش جالبه، خیلی جالبه. حالا خود خمینی هم مباحث دیگه است. من تا چای بخورم شما یه سری بزنید و اینا، بریم و برگردیم فکر کنم.
عزیز بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی، تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما بود. کدوم خزون خوش آباد تو رو صدا کرد ای عاشق، که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق، کنار ما باش که محزون به انتظار بهاریم، کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاریم. وطن شکفت گل در خون، وطن بلات شهید و شب، وطن خاطا به سر خون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگر چه میریزن سحر دوباره برمیخیزن، بخوان که دوباره بخواند این عشیره زندانی گل سرود شکستن را.
صبح بخیر، عرض ادب مجدد به شما شنوندگان عزیز شاسکول پلاس رادیو پستو، در کنار شما هستیم با موضوع این هفته شاسکول پلاس، با موضوع جهاد.
با دشمن اگر شکنجه، اگر بندست و شلاق و خنجر، اگر مسلسل و انگشتر با ما عبار فدایی، با ما غرور رهایی. به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی.
بله، در مطالبی هم که آقای رایفی‌پور عزیز فرمودند دیدید که بعدها ملی مذهبی ها رو لتوپار کردن، یعنی احزاب سیاسی رو کلن نابود کردن، نهضت آزادی و خیلی چیزهای دیگه، حالا بیرون هم که اپوزیسیون های بیرون هم که همین اتفاق افتاده بود. حالا ما کار سیاسی نمیخوام حرف بزنیم، برنامه امروز راجع به جهاده و جهاد یعنی حرکتی است که در آیه 20. اولا که یه چیزی که به شما بگم خیلی جالبه، حالا اینجا رو میخوام توضیح بدم برای اینکه شما بدونید، در قرآن مجید شما مسلمانان 99.99ش یعنی همه آیات به عبارتی میشه گفت، حالا ممکنه یکی یا دوتا دونه بشه، هر آیه ای راجع به جهاد هست راجع به جهاد متقابله، یعنی اگه بهت حمله شد. یه دونه آیه داریم در توی فکر میکنم که همین آیه 20 توبه است که من میخوام واسهتون بخونم. چیه؟
پند توبه هم اشاره کرده.
آره نه نه نه، اون باز فرق میکنه. علی جان داره یه آیه دیگه میگه، درسته. بله، اونا همشون تو تمام آیاتی که در قرآن مجید مسلمان ها اومده، عرضم به شما که میگه که شما بهتون حمله شد حکم جهاد داده شده، اون به کشور حمله شده، اون وقت اونم دو تا دونه سه تا دونه از روحانیت شیعه ایران که اصولا دو یا سه تاشون از این همه آدم روحانی اجازه جهاد داره، یعنی اصلا میتونه حرف بزنه، یعنی اینکه زیر مجموعه یک تفکر الهی میتونه باشه، اونا میتونن حکم جهاد بدن، بگن آقا دفاع از مملکتتون ناموست و ایناست میتونه. یه دونه آیه داره در سوره توبه، من براتون میخونم که اینا با استناد بر این همین یه دونه آیه، اولا که شما فکر کن ببین اگه از 10 تا یه دونه یا از 100 تا یه دونه یا از 1000 تا یه دونه دقیقا بفهمه، یک دونه آیه رو اینا چسبیدن و با این یک دونه آیهی که الان اینه من دارم میخوام براتون بخونم حکم میدن، حکم به ترور میدن، حکم به قتل میدن در همون جهان ها، فرق نمی کنه. مسلمانان جهان، شیعه و سنی هم نه، حالا بعد من توضیح میدم. آیه 20 میگه آنها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. الذين يعني کسانی که آمنوا یعنی ایمان آوردن، وهاجروا یعنی هجرت کردن، وجاهدوا یعنی جهاد کردن، في سبيل الله، سبيل یعنی راه، سلسبیل بود، في سبيل الله در راه خدا، بأموالهم به پولاشون، و انفسهم و جوناشون، اعظم درجه عند الله این بالاترین درجه است برای خدا، و اولئک هم الفائزون اینا پیروزن. 500 تا مطلب تو این آیه است. نمبر 1 الذين هم آمنوا، الذين یعنی که اگه قرار بود کل مردم مسلمان باشن کلمه الذين نمی اومد، این چیزی خیلی نکته مهمی، یعنی اساس شروعش من توضیح میدم، الذين یعنی یک گروهی، یک دسته ای، یعنی از 1-2 میلیارد جمعیت مسلمان در جهان مثلا 100,000 تاش میشه دسته. کلمه الذین نشون میده که بر مسلمان اصلا واجب نیست همچین کاری. یکی نکته مهمی ها، از شروع آیه دارم توضیح میدم. الذین یعنی عده‌ای، به کسانی که الذین هم اولش نگفته جاهدو، میگه الذین هم آمنو، هر کسی که ایمان آورده. ایمان از تعریف ایمان یعنی کسی که انسان کامل رو بشناسه، سوفیسمو بشناسه، یعنی باید حتما اونو بشناسه. ایمان یعنی کسی که میره اونو میبینه، یعنی زمان محمد ابن عبدالله هر کی محمد رو دیده، زمان موسی هر کی موسی رو دیده، زمان عیسی هر کی عیسی رو دیده، جنگای صلیبی والذین آمنوا وجاهدوا نبوده، چون هیچ کدوم از این جنگای صلیبی که رفتن همدیگه رو کشتن، پدر همدیگه رو دربردن، عیسی نبوده اون موقع. حالا مثال میزنیم، تازه میگیم فرض میکنیم که همه اینا درست باشه. الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و هاجروا و هجرت کردن. خب اگه اینطوری باشه که یعنی اینکه الذین آمنوا و هاجروا، یعنی الان منم، این راجع به آیه منه، من یعنی اگه بخوام تعریف کنیم دیگه، یعنی الذین آمنوا که ایمان آوردن و هاجروا و هجرت کردن و جاهدوا و برنامه رادیو پستو میدن
و جهاد میکنن فی سبیل الله در راه خدا، به اموال هم پولی که نداریم با زور داریم زحمت میکشیم و انفس هم جونمون هم گوشیم داریم برنامه رو میدیم. درایه راجع منه با فقط کافر آخرش بنویسه اولایکا همول فائزین که اولایکا همول حسینی، این تموم میشد، یعنی من بودم و دیگه آیه مربوط به حسینی بود، دیگه کسی هم نمیخواست دخالت کنه. اولا که ما آمنو نداریم، ما الان تو 70 میلیون ایرانی عده قلیلی آمنوان ممکنه بشناسن انسان کامل، وسط ایتالیا عده قلیلی هم، وسط ژاپن عده قلیلی هم، کجا آمنو؟ دوما که هاجرو جاهدو فی سبیل الله در راه خدا، جهاد یعنی مهر خدا باید زیرش باشه، زیر این کاغذ، زیر این فتوا. پس ترور، هر کی ترور میکنه جهنمی، هر کی تو دلش خوشحال بشه که یکی رفت یکی رو ترور کرد جهنمی. خوشحال شی، نه فقط کافی تو دلت یه خبر الان از شبکه یک ایتالیا پخش میشه، مارادونو رفته و اگلبرولو در ژاپن کشته، هم تویی که میشنوی، هم اونی که این خبر رو داره میخونه، هم اون کسی که رفته این کارو کرده، اگر ته دلتون 1% خوشحال باشین جهنمی، چون رفته ترور کرده، یعنی رفته جاهدو کرده، جهاد کرده، یعنی باید مهر انسان کامل یا صوفیسم زیرش باشه. جهاد فقط در راه اون شهیده، هیچ شهیدی در جهان وجود نداره مگر صوفیسمو بشناسه در طول توی 100,000 سال، نشناسه جهادی وجود نداره، حتما پدرشو در میاره. میشه جهاد، مهر خدا کجاست؟ این مهر رو بعد نشون بده به شما. پس ترور میره رو هوا، قتل میره رو هوا، پس نواب صفوی کلا رو هواست. خوب گوشاتو باز کنی همه رو میفهمیم، این کدایی من دارم بدونم که بدونی. همه روحانیت شیعه اعلام کردن جهاد، حکم جهاد نمیتونن بدن. اینم حالا نظرش تو که اطلاعات مذهبی نداری، فقط با چهار تا کلمه میشینی، چون تو من میدونم چی، تو الان شبا دختر بازی میکنی، صبح داری عرقسگی یواشکی میخوری، دو رکعت نماز هم میکنی، بعد میری پیش راهی فوپور میشینی گوش میکنی، هیچی هم از خدا و قرآن و پیغمبر نمیدونی، خودت هم مچل کردی، فکر میکنی خیلی میفهمی. برای تو دارم توضیح میدم، در شیعه اگر شما اهل سنت باشی، تازه من الان دعواهام باید با اهل سنت باشه، اصلا نه با تو دعوا کنم. چرا؟ به خاطر اینکه تو اصلا حق حمله نداری، حکم جهاد نمیتونه هیچ شیعه‌ای بده مگر به کشورش حمله شده باشه. به همین خاطر شما هر حرکتی در هر کشوری بکنی نیست. من تا این کارو دارم میکنم برای اینکه اون مادر خوشگلی که برنامه من دوست داره گوش میکنه بدونه که اگه الان پسرش مثلا میگه الان که الحمدلله تو ایران همچین اتفاقاتی نمیفته، ولی اگه پسرش الان به دستور مثلا آقای مثلا میگم خدای نکرده زبون همه مالال ان شاء الله به دستور آقای سیستانی، یعنی به فتوای آقای سیستانی از تهران بلند شه بره مثلا میگم سوریه، بچه تو برای پول داره میره مادر، برای اینکه پول میره میگیره که بده شماها بخورین یا هر کاری، حالا هر نیتی که داری، یه شغل مادر جان. اگر بچه تو اووردن گفتن شهیده، تو گریه به عنوان شهید بکنی جهنمی، تو هم جهنمی. چرا؟ چون تو داری مردم خر میکنی. تو اگه میدونی خودت دیگه نباید، یعنی اگه همسایه گفت شهادت بچه‌تون قبول، شما بگی بچه من شهید نشه، بچه من برای پول رفته، برای زحمت کشیده کار کنه پول در بیاره ما بخوریم. شما باید بگی خیلی خیلی واضح باید بگی که بچه من شهید نشد، چون اگر بگی شهیده، یعنی تو داری به همسایه‌هات میفهمونی که تو از طرف خدا نامه‌ای داده شده به بچت که تو بره در راه خدا کشته بشه. فردا نمیتونی بیای بگی میدونم درد آوره، اگر از قبل تا این برنامه پخش نشده هر اتفاقی افتاد اشکال نداره از نظر من، ولی از امروز که این برنامه پخش شد و تو داری با گوشات میشنوی، فردا صبح ساعت 4 صبح بچت فوت کرد، دیگه نمیتونی بگی که شهیده. گذشته ها گذشته، چون تو الان میره اون دنیا میگی خدای من نمیدونستم، من برنامه حسینی رو بعدن گوش کردم فهمیدم. اشکال نداره، اشکال نداره، واقعا اشکال نداره، چون تو نمیدونستی اصلا اشکال نداره. اون دفعه به شما گفتم شانس ملت ایران این بود که یک به ایران حمله شد در جنگ اون موقع، بعدش هم به حال صوفیسم این اجازه رو داد که دفاع کنه در کشور، مگر تمام شهیدای ما رو هوا بودن، کما اینکه تمام شهیدای بیچاره عراقی الان رو هوا ان مادر جان. اونا به دستور یک حکومت حمله کردن به زن و بچه ایرانی، تجاوز کردن، اصلا شیعه شیعه رو ولش کن، به شیعه شیعه چی، اصلا ایشون حمله کردن، اونا به جای اینکه حمله کنن صدامو بکشن پایین، آخرام ببین چقدر کشته دادن. اگر 1,000 این کشته که الان تو عراق دادن خودشون جرأت داشتن صدامو کشیدن پایین، هم مملکتشون نمیرفت رو هوا، هم پولاشون نمیرفت رو هوا، هم انقدر کشته نمیدادن. و تا وقتی آه اون پیرمرد ایرانی، پیرزن ایرانی، اون دفعه تو برنامه گفتم آه اون پیرزن پیرمرد ایرانی که عکس سه تا بچه‌ش رو گوشه اونجا سه تاش رفته کشیشه تو جبهه، تا وقتی آه این پیرزن پیرمرد هست عراق درست نخواهد شد. این خط این نشون هیچ ربطی به ایران هم نداره. درست ایران کمکش میکنه، خیلی کشورها دارن کمک میکنن که بمب میذارن اونجا، یعنی با بودجه و خیلی یادره این اتفاق اونجا میفته، از روس‌ها هم هستن توش، ولی خدا تو بازاره. اون داستانی که بعدها در ریسارد میگم، خدا تو بازاره، یعنی درست داره عمل میکنه خدا. این کشته میشه. پس شهیدایی که اون دوره جنگ بودن بیچاره ها همشون به خاطر مملکتشون رفتن، و ایرانی ها. حالا منم ناراحتم از اون آدمای عراقی، ولی واقعیت داستان اگر حکم الهی رو بخوای بدونی اینه. واقعا ملت عراق به جای حمله به صدام و قیام علیه صدام، این همه کشته دادن و این همه از ایرانی کشتن. پس اون شهیداتون، شما شهیداتون ناراحت نباشید، اونا درسته، ولی شما داری حمله میکنی. هر جایی الان حرمین هر چیزی هست، هر حرکتی که تو داری انجام میدی، داری واکنشی انجام میدی که یک اکشنی انجام میدی که یه ریاکشنی میاد و بعد حساب همه سیستم ریخته میشه. شما حداقل به عنوان مادر خوب، هر کس از سوال کنی بچه دست حرمین شهید شده، بگو نشهید نشده به خاطر پول رفت. تو اقلا مرد باشی اینو بگو، چون بعد تو داری اشاعه میدی دروغی رو از طرف سوفیسم و انسان کامل در طول تاریخ، و این خیلی خطرناک. به هر حال آیات و تفسیر خودت میکنی، همین تو خودت حرف میزنی، تمام آخوندها، تمام روحانیت، کشیشکا، خاخامکا در طول این 100,000 سال، موقع همین معبدان زرتشتی حکم جهاد دادن، حکم جهاد. از اون موقع ایرانی داره کشته میشه، از اون موقع ژاپنی داره کشته میشه، آلمانی داره کشته میشه، همه چه دارن کشته میشه. دلیل اینه که حکومت 5,000 سال پیش می‌خواست به پول برسه، طلا بیاره، بره زنات به ها دخترای خوشگلی بوده فلان کشور، بره دختراش بیاره، و ملت ایران حمله داده به فلان کشور، حمله کردم طلاشه براشون، پول بودجه طلا. چرا ما داریم سختی می‌کشیم؟ به خاطر طلاهایی است که از هندوستان آوردیم. الان چند سال نفت ما هم داره میره به سمت هم هندوستان. خلاصه خدا تو بازاره، هر چی ما تجاوز کردیم داریم پولاش الحمدلله داری پارک میشیم. من تو اگه پاک نمیشدیم که، اگه سختی نمیکشید دلمون نمیشکست که برنامه ریستارت پخش نمیشد برای تو ایرانی، ولی ژاپنی پخش میشد، انگلیسی پخش میشد، مثلا آلمانی پخش میشد. ولی فراموش نکنیم که هی نندازیم این شوخی های با خودمون شوخی نکنیم. در کل مطلب حالا اینطوری بریم برگردیم در خدمت شما. جوری بیام که برگی نلرزه، بذار که قلبم پیشت بمونه، تا دنیا شکل رویاهامونه. به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره. با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جستو نداشتم. بخند عزیزم، فردا تو راهه، حلقه ای از نور تو دست ماهه. بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه.
خب در ادامه احکام و آداب جهاد چند مورد دیگه هم هست که خدمتون میخونم. کشتن زنان، کودکان، دیوانگان و نیز ناتوانان از جنگ، مانند افراد پیر، نابینا و زمینگیر، در صورتی که از فکر و نظر اونها در جنگ استفاده نشه حرامه، مگر در حال ضرورت، مانند اون که کفار از وجود اونها به عنوان سپر استفاده کنند، یا چیره شدن بر دشمن منوط به کشتن اونها باشه. مصلح کردن دشمن به بریدن گوشها، بینی و سایر اعضا حرام است. نیرنگ در جنگ جز در صورتی که دشمن امان داشته باشد جایز است. پی کردن مرکب مسلمانان مکروه، لیکن پی کردن مرکب کافر بنا به تصریح برخی کراهت نداره. یاری گرفتن از کفار در جنگ در صورتی که مصلحت اقتضا بکنه و خیانت پیش نباشد جایزه. و اینجا گفته که فقها جهاد رو در منطقه حرم محدوده خاصی که در شهر مکه جزو اونه حرام دونستن، مگر اون که دشمن در این منطقه اقدام به پیکار بکنه. در منابع فقهی به استناد احادیث، برخی کارهای مستحب برای جهاد ذکر شده، از جمله بالا بردن روحیه نظامی مجاهدان و برقراری نظم میان اونها با قرار دادن علائم و پرچمهایی برای هر گروه و نیز تکبیر گفتن و رجز خواندن و خواندن دعاهای مخصوص.
جاده زیر رگبار نبریدن تا رسیدن مثل موج لب ساحل، خورم از لحظه دیدن روح پرواز توی رکام، شوق زندگی به من داد تا رسیدن به خود من، بی اثر بود سوزه با حالا خورشی رو به رو دیگه فصله.
تقریبا سه سالی هست که مبحثی باز شده در رسانه ها و در عام و خاص به عنوان مدافعان حرم، که اصولا به نیروهای نظامی میگن که برای مبارزه با کسانی که حمله کردن به کشورهای سوریه و عراق، و اینها مدافعان حرم مبارزه میکنن با این افراد به بهانه دفاع از حرم اهل بیت در مقابل این گروه ها که در اصل در رأسشون هم داعش هست، و کمک های مستشاری میکنن، و یعنی نیرو میفرستن رو و از بودجه میفرستن رو، و در اصل افرادی که این کار رو میکنن بهشون میگن مدافعان حرم. این افراد بیشتر از کشورهای ایران و یمن و افغانستان و عراق و سوریه و لبنان فرستاده میشن به سوریه و عراق برای مبارزه با این گروه داعش. عده ای از اینها کشته شدن تا حالا که در رسانه های ایران از اونها به عنوان شهید نام میبرن. این اصطلاح مدافعان حرم بعد از تخریب مقبره حجر ابن عدی توسط گروه های تروریستی به اصطلاح خودشون، در تهدید این گروه ها مبنی بر حمله به حرم حضرت زینب به قول خودشون دختر علی ابن ابی طالب، اوایل سال 1392 تشکیل شد در اصل این مدافعان حرم و ارسال شد نیروهاشون به سوریه و عراق.
یکی تنهایی مبرده حالا خورشید رو به رو دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده یکی تنهایی مبرده.
بله، حزب حجتیه در اصل به عبارتی در ایران سه بار نابود شده، یعنی سه بار این حزب حجتیه به عبارتی قلقم شده، منحل شده، اما آدمای حجتیه کمکان متاسفانه در پست‌های مهم مملکت ما دیده میشن. خیلی جالبه، یعنی حجتیه یعنی همین آقای رایفی پور، حجتیه یعنی مکارم شیرازی، حجتیه یعنی به اسم، یعنی با لباس، شما برای ضربه زدن به کشیشا بهترین راه اینه که لباس کشیش بپوشی. حجتیه گروهی است که اعتقاد داره که باید امام زمان ظهور کنه، یعنی سیدی ظهور نزدیک است، حرکت های احمدی نژاد در سازمان ملل. حالا برای اینکه این رازی که بعد شما بدونید، توی ایران تو ویکی‌پدیا هر جایی ببینی میگن حجتیه جمع شده، ولی حجتیه پهن شده. حجتیه گروهیه که بعضی ها میچسبوننش به مارگارت تاچر، یعنی میگن نخست وزیر انگلستان بودجهشو داده، بعضیا میچسبوننش به روسیه، میگن یه پول هنگفتی در از طریق اونها در طول توی مدت حجتیه به وجود اومده، یعنی در اصل داده میشه. این خیلی نکات مهمیه که حالا اینا فعلا حرف ما نمیدونیم، اینا شایعه ممکنه باشه ولی کلا شاید هم واقعی باشه. اما حجتیه رو میشناسیم خوب، حسن عباسی از قندی بزرگوار، جناب آقای رائفی پور از این طرف تو سخنرانی ها، یعنی 10,000 تا هر کدوم اجرا رفتن، واقعا شستشوی مغزی دادن. بعدش هم دوربینا رو کار گذاشتن اونجا که ببینن چهره های بچه هایی که خرطرن رو جذب کنن، که بعدا میدونی اینا اینجوری نیست که این مثلا رائفی پور میاد صحبت میکنه، مثلا 500 تا از دانشجوها رو با کتک آوردن نشوندن، چه جوری گفتن آقا بیان بشینی. از این دختر پسرای دانشجو یه دو تاشون میگن آره آره کلهشون رو بس بس تکون میدن، این دوتا انتخاب میشن برای اینکه بعدن کارهای ایدئولوژی انجام بدن، یعنی بهشون یعنی سازماندهی میشه. یعنی اینجوری فکر نکن این فقط میره حرف میزنه، این میره حرف میزنه ریاکشنا رو ببینن که آدما رو جذب کنن برای این گروه که این کارام کردن. بادامچیان به نوعی جزو حجتیه بوده، پنهانی حجتیه بوده. عسکر اولادی جزو حجتیه است، یعنی اینا پنهانن همش، اینا همشون پنهانن، اینکه بدونی خیلی جالبه. از این طرف حرفای اینها به صورت مکتوب در مجلات توسط ادیان نیوز، فرق نیوز، کیهان آقای شریعت مداری که در ذاتش مخلوط حجتیه مشخص یهودی محسوب میشه، یعنی در از نوع تندرو، مخلوط تندرو یهودی، یعنی آقای شریعت مداری کیهان جزء معدود آدمهایی است که مثل اسقر اسقر اولادیه، یعنی هر دو طرف خیلی خوب بازی کرده، یعنی شریعت مداری هم به سمت عرضم حضور شما که یهودی های تندرو شدیدن قدم براش، یعنی هر قبری رو که یهودی های تندرو خواستن کیهان زده، و از این طرف هم کارهای حجتی رو خوب انجام داده، یعنی اخباراشو داده. عرضم حضور شما که یاسار الله مجلش یار سارات، همین که الله هست بله، نه یه دونم سار الله سپاه سار الله بوده، یه گروهی که توشون بوده، اینا همشون حجتی هن. شنونده این رازیه که نمیخوام به شما بگم، یعنی اینا اونجا سخنرانی میکنن، تو مسئولین حکم میگیرن، تو آخوندا میرن پیش مصباب و میرن پیش مکارم و میرن پیش خسرو پناه، همین اون روز گفتم توی برنامه بیناموس ها توش گذاشته، اگه خواستین نگاه کنین گوش کنین توی برنامه رادیو پس، اینا از اینا حکم جهاد میگیرن، یعنی یه تیمن، یک تیمن. الان فردا حکومت رو به دست حسینی، ببین فردا صبح من بیام اونجا من 3 سال بعد بکشم از این کاری که بدبکاری نمیتونم بکنم. اینا نفوذی اون تو هستن، یعنی اگر یک رئیس جمهورم یک کاری بخواد بکنه نمیتونه بکنه، اینا باید پاکسازیشن. یعنی ما به یک شاه اسماعیل یکم صفوی احتیاج داریم که بیاد بشوره ببره، همینطور که اون موقع اومد ظلم و ظالما و بعد اعراب رو به صورت که حکومت میکردن شست، یعنی خاک به خاک ذره به ذره پیدا کرد، در عرض 2 سال شست رفت. شاه اسماعیل یکم صفوی میخواد، یعنی یک اهل تصوف باید بیاد همه اینا رو بشوره ببره، وگرنه اینا دونه دونه میمانن که از ریشه باید دران. اینا یه ریشه دواندن توی ایران. مکارم حداقل ببین شما 50 میلیون دلار، شما 10,000 تا رو ضرب داره 20 میلیون تومان کن میشه 50 میلیون دلار، مثلا فقط این آقای عباسی حرف زده. رائفی پور 50 میلیون دلار، اون 50 میلیون دلار، اون 50 میلیون، بجز پولاشون بجز حقوقشون این پولا کجاست؟ بعد 50 تا مجله دارن، روزنامه دارن، شبنامه دارن، نصف شبنامه دارن. اونایی که بعضی این ملی مذهبی ها رو که کشتن، ملی مذهبی ها کلن حرفشون این بود، میگفتن آقا ما بعد اینا رو بعد تصفیه کنیم. و مدرکی که پرونده‌ای که سعید امامی دو عالم من بیشتر توضیح میدم از انگلستان اوورد و مهر روس ها زیرش بود، اون پرونده میگفتش که چگونه بند یکش این بود که آقا تصوف اگر بیاد ما نابودیم. دعوای اصل موضوعه، اصل موضوع رو توضیح دادم. اینا گروه حجتی هستن که حزبشون منحله ولی حکومت دستشونه، اینا رو اونجا حرف میزنن، رو آنتن تلویزیون 7-8 تا آدم دارن که یک دونشون هم دو تاشون من میدونم که مدیران شبکه بودن و مدیران گروه اجتماعی و مدیران گروه فلان سیاسی و اینا. یه حدود 30-40 تا از آدمای گنده در سپاه دارن، یک سری گروه بد میلیارد، یعنی این اسکر اولادی که خدا لعنتش کنه اگه مرده، که من میگم اگه مرده، من هرچی بعد هی شما بگید که این هرچی یه چیزی کردن تو ایکرش هی فرو بره بیشتر، یعنی من میگم که اون دنیا هم اینجوری سیخ وای نستین همه چیز کنم تا انشالله با امید خدا به عنوان قلمان من اینا رو اجاره ای میخوام، من اونجا میخوام آژانس قلمان بزنم تو بهش که اینا رو میخوام اجاره بدم که به شهر به شهر بدم و درآمد خوبی داره. خب قلمانیه مخصوصا رایفی پور خداییش، شما خوب ندیدینش، به جسم خریدار نگاه کنین خوب قلمانیه، حالا بعد میشه سیبیلش بزنیم میگه خلاص بعد آرایشش رو تنظیم اونو درست میکنم، من شما ناراحت نباشین، شما برای ثبت نام این قلمانا میتونین به رادیو پسیو هم زنگ بزنید که من اسمشون رو یادداشت میکنم که بتونین ازشون استفاده کنین. نکته ای که خیلی مهمه اینه که این حجتیه هست که یک سوم مملکت کمپلت دست این حجتیه است. شما رو به انسان کامل می سپارم، با هاتون خداحافظی می کنم، از رادیو پستو دوشنبه در خدمت شما برای استار خواهیم بود.
دوستان عزیز تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ممنونم از شما، سه‌شنبه با سازگول ها برمیگریم، دوشنبه هم که آقای حسینی فرمودن با ریستار در کنار شما هستیم. روزگارتون خوش باشه، تعطیلات بهتون خوش بگذره، رادیو پستو رو گوش کنید، مسابقات ورزشی المپیک هم گوش کنید از رادیو پستو. خدا
مشکی رنگ عشقی سیاه پوشالیه، بدون که رنگ عاشق یه مشکل مالیه، عاشقی کشک کشک وقتی جیبت خالیه، بدون که رنگ عشق سفید خال خالیه. فقط گل قالیه، وقتی سفید سفیده که خاله توش سیاهه، دریا که توفانی شد کشتی براش پناهه. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.